أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که عامی به مجتهد انسدادی علی تقدیر وجود سایر شرایط من الاعلمیه و غیر این، در مجتهد انسدادی آیا عامی میتواند از مجتهد انسدادی تقلید بکنه یا نه؟ در مقابل مختار مرحوم آخون که انکار فرمودن جواز رجوع را مطلقا، در مقابل مختار مرحوم اصفهانی که تفصیل داده بودن بین حجیت زن انسدادی علل کشف و حجیت علل حکومه، در مقابل این دو نظر قول سوم که مختار عده ای از محققین بود، عبارت از این بود که صحیح جواز رجوع عامی به مشاهد انسدادی هست مطلقا، چه در حجیت زن انسدادی بنابر کش باشد چه بنابر حکومت باشد. دلیلی که برای این قول سوم آورده شده میتوان تقریب کرد اینه که علی رغم اونچه که در کلام مرحوم آخوند آمده بود که راه اثبات جواز تقلید انسدادی دو طریق هست، یکی تطبیق قاعده رجوع جاهل به عالم، راه دوم ادعای جریان مقدمات انسداد پیش خود عامی مباشرتاً، علی رغم این که مرحوم آخوند ادعا فرمودن که هیچ یک از این دورا تمام نیست، قائلین به جواز تقلید میگویند که نه، از هر دورا ما میتوانیم جواز تقلید عامی از مجتهد انسدادی را تقریب بکنیم. نسبت به راه اول بحثش در جلسه قبل مطرح شده بود که اینجا رجوع عامی به مجتهد انسدادی اعلم از اعلم نسبت به مجتهدین دیگر که قائل به انفتاح هستند از مصادیق رجوع جاهل به عالم هست. این مورد تطبیق می شود بر این مورد قاعده رجوع جاهل به عالم، چون اون چه که در تطبیق این قاعده در باب تقلید احتیاج داریم علم به نفس حکم احکام واقعیه نیست، علم به حال حکم واقعی من حیث و تنجز و تعذر هم کافی هست برای تطبیق این قاعده. نسبت به طریق دوم رسیده بودیم به طریق دوم که ادعا می شود مقدمات حکمت، مقدمات انسداد برای خود عامی مباشرتا جاری می شود و به عامی می گوید که عمل به زن متعین هست و از مجتهد انسدادی اگه تقلید بکنی در حقیقت عمل به زن در مقام امتثال احکام الهی هست. خب این ادعا بود، مدعا که مقدمات انسدال پیش عامی تمام هست جاری می شود. خب مرحوم آخون اشکال داشت، اشکالات مرحوم آخون باید حل بشه. اشکال اول مرحوم آخون این بود که از مقدمات انسدال عدم وجود طریق علمی برای دسترسی به احکام شریعت هست و این مقدمه برای عامی تمام نیست، چون با وجود مجتهد انفتاحی و عدم انحصار مجتهد به مجتهد انسدادی
باب العلم و العلمی همچنان مفتوح هست. وقتی مفتوح باشه دیگه مقدمه اول تمام نیست. این اشکال مرحوم آخوند بود، جواب داده شده به این که نه، اینجا این در این فرض که در مفروض بحث که مجتهد انصدادی اعلم هست اقوا خبرتن در موازین استنباط، در مقام استنباط احکام هست، در اینجا بله رأی مجتهد انصدادی، مجتهد انفتاحی و علم مجتهد انفتاحی ولو ادعای علم دارد، ولی این علم کلا علم هست و اعتنایی به او نمیشه و بله مجرای قاعده رجوع جاهل به عالم نیست. قاعده رجوع جاهل به عالم در صورتی مجتهد انفتاحی را میگیرد که علم او تخطئه نشده باشه. ولی به همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای خویی در تنقی بود، وقتی مجتهد انصدادی که هرچند خودش را جاهل بسیط میداند ولی اعلام میکنه که اعلام میکنه که مجتهد انفتاحی علمش بیمورد هست و او جاهل مرکب نسبت به احکام شریعت هست، با همین تخته دیگه قاعده رجوع جاهل به عالم به نسبت الى مجتهد انفتاحی تمام نمیشه. خب وقتی تطبیق نشد دیگه راه علمی مفتو نشد دیگه، چون راه علمی برای مقلد، برای غیر متمکن از استنباط وجود امکان تقلید از مجتهد واجد شرایط هست دیگه. وقتی این مجتهد انفتاحی به تخته مجتهد انصدادی اعلم علم او کلا علم شد، دیگه این قاعده تطبیق نمیشه. پس باب علمی از این جهت مفتو نیست، بلکه به ملاحظه تخته انصدادی اعلم همچنان منصد هست. اشکال بله دوم مرحوم آخوند این بود که اگر مجتهد انفتاحی در بین نباشد، فرض بکنیم که مجتهد منحصر در انصدادی هست، در فرض انحصار مجتهد به مجتهد انصدادی باز مجرد این مقدار انصداد باب علم و علمی کافی نیست برای نتیجه دادن حجیت زن، چون مقدمه دیگر از مقدمات انصداد اینه که احتیاط بر مکلف واجب نباشه، احتیاط ممکن نباشه، یا اگر ممکن نباشه یا اگر ممکن هست بر به خاطر عسر و حرج بر مکلف واجب نباشه. تا لزوم احتیاط نفی نشده باشه مقدمات انصداد تمام نمیشه. خب عامی ولو بله طریق ولو مجتهد انفتاحی را ندارد که از او تقلید بکنه، ولی برای نفی لزوم احتیاط طریق نداره. این مقدمه دوم که نفی لزوم احتیاط باشه در حق عامی تمام نمیشه، عامی راهی برای نفی این لزوم نداره. این بله این اشکال دوم مرحوم، اشکال مرحوم آخوند در حقیقت به لحاظ مقدمه دوم هست. جوابی که از این اشکال داده شده در عبارت از اینه که نه، به لحاظ مقدمه دوم هم عامی طریق برای اثبات داره، به خاطر اینکه یا احتیاط بله مستلزم اختلال نظام و مستلزم محاذیر هست که امکان نداره، اگه اینطور باشه که دیگه عامی برای عامی مغرض هست که احتیاط لازم نیست، چون موجب اختلال نظام میشه و این از مفاسدی است که همه قبول دارن که شارع راضی به اون نیست. یا اگر احتیاط مستلزم اختلال نظام نباشد ولی در حد عسر و حرج باشه، حرجی باشه، باز عامی طریق برای نفی لزوم احتیاط مستلزم عسر و حرج داره. چطور؟ به جهت اینکه در این قسمت اینکه احتیاط مستلزم عسر و حرج واجب نیست، احتیاط مستلزم عسر و حرج واجب نیست، در این قسمت میتواند به مجتهد انسدادی اعظم مراجعه بکنه، به خاطر اینکه این مسئله که احتیاط مستلزم حرج واجب نیست، حکم این مسئله از باب حجیت ظن انسدادی که مجتهد انسدادی این حکم را نداره، این حکم از نسبت به این حکم علم به این حکم داره، چون اعلام این حکم خاص در این مقدمه مستند به ظن نیست. عامی واضح هست که در این مسئله میتواند به مجتهد انسدادی اعلم مراجعه بکنه، یا به خصوص مجتهد انسدادی اعلم مراجعه میکنه، یا هم به مجتهد انسدادی اعلم و هم به بقیه مجتهدین علایالن دیگران، بله، غیر مجتهد انسدادی، بقیه مجتهدین هم اونها هم فتوا به این میدهن، فتوا دادن به این که باب علم و که احتیاط مستلزم عسر و حرج احتیاط واجب نیست. خب در اینجا برای نفی این مقدمه عامی استناد میکنه یا به خصوص مجتهد انسدادی اعلم یا به هر دو مراجعه میکنه. ممکن هم هست که در این قسمت خود عامی نسبت به اگر اصطلاح فی الجمله اطلاعی داشته باشه از ادله شرعی، از ادله احکام اینها آشنایی مختصر داشته باشه، ممکنه در این قسمت در رسیدن به این حکم خود عامی هم یقین به این جهت داشته باشد که شارع تکلیف حرجی رو از ما نخواسته، ولو تکلیف حرجی رو از ما نخواسته و احتیاط در امتثال تکلیف حرجی هم مورد نظر شارع نیست. نسبت به این قسمت ممکنه قطع داشته باشه. پس اینطور نیست که در جریان مقدمه دوم انسداد که عدم وجوب احتیاط باشه، اما لکونه موجبن للاختلال به نظام او لکونه مستلزمن للعصر بر حرج، این مقدمه در حق عامی پیاده نشه. نه، این مقدمه برای عامی قابل پیاده شدن هست. طبعا نتیجه میگیرد که با جریان با تمام شدن مقدمات انسداد پیش عامی، نتیجه میگیرد که اون چرا که لازم الرعایه هست ظن به احکامه، یا به عبارت دیگر بنابر حکومت اون مقداری که تنجز دارد از احکام، احکامی است که مورد ظن مکلفین باشه و اون قسمت غیر مزنونات من المحتملات او الموهومات نسبت به اونها تنجزی در کار نیست، اگه مخالفت هم بشه مکلف معذوره. خب این توضیح و تقریب استدلال به طریق دوم که اجرای که جریان مقدمات انسداد عند العامی مباشرتن هست. خب اینجا اشکالی به این تقریب دوم به طریق دوم وارد هست که به طریق اول این اشکال وارد نیست. در طریق اول اونجا تطبیق قاعده رجوع جاهل به عالم باعث می شد که عامی برای عامی ماهو المعتبر همون ظن مجتهد باشه، همون بیانات مجتهد انفرادی باشه. ولی در طریق دوم که جریان مقدمات حکمت پیش عامی هست، خب اشکال اینه که اون چرا که جریان مقدمات پیش هر مجری مقدمات انصداد ایجاب میکنه، اختزا میکنه، حجیت ظن خود این مجری مقدماته و این با اون چی که مدعای شما هست فاصله داره، مغایرت داره. مدعا اینه که مجتهد انصدادی که ظن به یه حکمی پیدا کرد، بله، عامی به ظن مجتهد مراجعه بکنه، همونی را که مجتهد انصدادی ظن به او پیدا کرده همون را رعایت بکنه. ولی تقریب دوم نهایت چیزی را که تقریب دوم نتیجه میده حجیت ظن عامی، چون مقدمات حکمت در حق خود عامی جاری شده، این با تقلید از مجتهد انصدادی جمع نمیشه. این اشکالی است که نسبت به این تقریب دوم هست. این در بعضی از کلمات از جمله در محکم، این اشکال المحکم فی الاصول، این اشکال مطرح شده و از این جواب داده شده. نسبت به این اشکال دو تا جواب می شود ارائه کرد. جواب اول که در محکم این جواب اومده، عبارت از این هست که فرمودن که خب بله، اینجا مقدمات انصداد اونی را که اختزا میکنه، حجیت ظن در بد و عمد پیش خود مجتهد، پیش خود مجری انصداد هست، ولی نتیجه مقدمات انصداد که حجیت ظن هست، این دو نیست که حجیت ظنی باشه که به ای نحوین تحققه. نه، اگر احتیاط، وجوب احتیاط نفی شد، و ظن حجت شد، اون ظنی حجت هست و مجتهد به او بر اساس او میتواند نظر بدهد در تعذر و تنجز احکام که در مقدمات این ظن استفراغ وس بکنه، نه اینکه به ما یحصل له من الظن ولو بدون زحمت به همون بخواد اکتفا بکنه. اون ظنی که حجت میشه به مقدمات انصداد، ظن حاصل به استفراغ وسعه، نه مطلق، نه ظنی که ولو بدون فحص در مقدمات و اینها برای شخص پیدا بشه. خب وقتی ما هو الحجه، ظن حاصل از استفراغ وسع هست، برای عامی اگر مقدمات انصداد جاری شد، به عامی هم میگوید که ظنی که برای تو پیدا می شود اگر از راه فحص در ادله، بعد فحص در ادله برای تو این ظن شد، با ملاحظه قرائن مناسب با استنباط احکام، با قواعد استنباط احکام در این به این صورت برای تو ظن پیدا شد، حجت. خب اونی را که مقدمات انصداد به عامی میگه، ظن حاصل به فحص در ادله، عامی خودش که این کار نمیتونه انجام بده، این ظن که برای او بخواد حاصل بشه و ظن حاصل از فحص و استفراغ وس باشه، طریق پیدا شدن این ظن برای عامی اینه که به مجتهدش مراجعه کنه، به مجتهد به مجتهد انفدادی که فرض اینه که اعلم در بین هست، به او مراجعه بکنه و از راه فحص خود مجتهد، اگر برای مجتهد زن پیدا شد طبعا اون زن برای عامی هم بالواسطه پیدا میشه. روی این حساب لازم هست که به مجتهد انفدادی اعلم مراجعه بکنه، نمیتواند به زنی که ابتداعا برای او پیدا شده اعتماد بکنه، چون این زنی که ابتداعا پیدا شده زن مستند به استفراغ وز به فحص در ادله نیست. اونی که به عنوان اقرب و طرق برای حصول زن حاصل از استفراغ وز هست، اونی که به عنوان اقرب و طرق در این جهت هست، رأی مجتهد انصدادی هست، مجتهد انصدادی اعلم هست. رو این حساب به او مراجعه میکنه، نتیجه مراجعه به او اینه که برای عامی هم این زن بله خاص به این معنا که از استفراغ وز پیدا شده حاصل میشه. این یک بیان که با توجه به این که ما هو الحجه ولو در تقدیر جریان مقدم، در تقدیر تمامیت مقدمات انصداد به جریانش مطلق زن نیست به ای نحو کان، زن حاصل از استفراغ وز. البته در ادامه هم فرمودن که بله اگر عامی بعد از اینکه به مجتهد انصدادی اعلم مراجعه کرد ولی در این حال رأی او را تشخیص پیدا کرد، در این حال بعد مراجعه به او یه زنی به خلاف بر زنی برای عامی پیدا شد خلاف اونی را که مجتهد انصدادی اعلم پیدا شده، اینجا ممکنه بگی ملاک همون نظر خودشه، چون اینجا دیگه این زن بدون استفراغ وز نیست، زن بعد استفراغ وز هست. ولی اگر مراجعه نکنه ابتداعا بخواهد به زن خودش عمل بکنه، این ممکن نیست. این یک جواب که ما هو الحجه به واسطه مقدمات انصداد ای زنن کان ولو بلا فحصن نیست. جواب دیگه‌ای که از این اشکال میشه داد اینه که ولو ما قبول هم بکنیم که ما هو الحجه زن به حکم شرعی هست، به ای نحوین کان حصل لشخص کسی که مقدمات انصداد را جاری میکنه، ولو این را هم قائل بشیم، این خصوصیت که در جواب محکم اومده، این خصوصیت را در زن حجیت زن اخذ نکنیم، ولو این هم نباشه، ولی زن به حکم شرعی به نحو مطلق هم حجت باشه، ولی عملاً و به صورت فعلی با توجه به این که عامی خبرویتی نداره، با نسبت به مدارک احکام آشنایی نداره، نسبت به مدارک احکام آشنایی نداره، آیات و روایات دال بر احکام، فرض اینه که عامی شخص عامی هست، قدرت بر این بله مراجعه به اینها را نداره، از منابع و مصادر استنباط خبر نداره. با توجه به اینکه از منابع و مصادر استنباط خبر نداره، اینطور نیست که عملا و به صورت بالفعل برای عامی در وقایع ظن به حکم شرعی پیدا بشه. با توجه به این که عامی میداند که در اینجا مجتهدین هستند، از جمله مجتهد انصدادی اعلم وجود داره که او این مسائل را فحص میکنه و به خاطر بعد از فحص به این نتیجه میرسه، با اطلاع از این که خودش عامی هست، ولی مجتهدینی وجود دارن، افراد آشنا و متخصص در این قسمت وجود دارن، با التفات به این مطلب برای عامی عملا و بالفعل ظن به حکم شرعی در وقایع پیدا نمیشه. روی این حساب باید به این مجتهدین مراجعه بکنه و بر اساس مراجعه به مجتهدین زن طبعا برای او زن پیدا میشه، ولو بله بعد در کنار زن، در کنار مراجعه به مجتهد انصدادی اعلم، حرفای دیگران را هم، مجتهد انفتاحی را هم در نظر بگیره. خب اگر در مجموع زن پیدا شده به همون قسمتی که مجتهد انصدادی اون را فتوا داده فبه ها، اگر هم به غیر او پیدا شده باز زن نمیشه که در حقیقت بعد مراجعه به مجتهد انجام گرفته، نه اینکه بدون مراجعه ابتداعا، بدون مراجعه به مجتهد اعلم ابتداعا بخواهد به زن خودش عمل بکنه. علایالن رجوع به مجتهد انصدادی لازم هست، اینطور نیست که بدون رجوع برای او من بله بدون رجوع زن برای او پیدا بشه تا آثار زن که حجیت باشه بر او بار بشه. خب این هم بله حکم مقام سوم از حکم سومی که در مورد اجتهاد و مرتبط به اجتهاد بوده که تقلید غیر مجتهد از مجتهد، رجوع غیر مجتهد به مجتهد در بله عمل به احکام، در عقص احکام و عمل به احکام. حکم چهارم از احکام مترتب بر اجتهاد نفوذ قضاء مجتهد هست. اگر شخصی مجتهد باشد و در منازعه‌ای که به او مراجعه می شود قضاوت داشته باشد، قضای مجتهد نافذ هست. حکم چهارم نفوذ قضای مجتهد هست. در این حکم چهارم که نفوذ قضا باشه بله جهاتی از بحث وجود داره، ولی عمدتاً این در دو قسمت میتوان این بحث ها را اشاره بله مندرج کرد. دو جهت اصلی وجود داره. جهت اول از جهات بحث در این حکم چهارم اصل اعتبار اجتهاد و فقاهت در قضاوت هست که آیا معتبر هست اجتهاد در قضاوت یا اینکه اجتهاد شرط نفوذ قضا نیست. اون چی که شرط نفوذ قضا هست علم به حکم شرعی در اون واقعه مورد نزاع هست، ولو علم به حکم شرعی از راه تقلید پیدا شده باشه، شخص قاضی مجتهد نباشه. این جهت اول که آیا اجتهاد معتبر هست در قضاوت یا معتبر نیست. جهت دوم از بحث مربوط به این حکم چهارم اینه که حالا بنابر این که اجتهاد معتبر باشد در نفوذ قضا و عدم نفوذ قضا غیر مجتهد و عدم نفوذ قضا مقلد، چه خصوصیتی در این اجتهاد موضوع نفوذ قضا اخذ شده؟ آیا مطلق اجتهاد کافی هست برای نفوذ قضا؟ چه مثلا اون شخص مجتهد متجزی باشد چه مجتهد مطلق باشد؟ این از یک ناحیه. یا اینکه خصوص اجتهاد مطلق شرط نفوذ قضا هست. ناحیه دوم از خصوصیات مورد بحث اینه که آیا مطلق اجتهاد کافی برای نفوذ قضا هست، چه مجتهد انسدادی باشد، چه انفتاحی باشد، یا فقط قضای مجتهد انفتاحی نافذ هست و مجتهد انسدادی نمیتواند، بله، یعنی قضاوت او اثری نداره. غیر از این دو ناحیه یک شرایط و خصوصیات دیگه هم فی الجمله مورد نزاع و اختلاف هست. یکی از اون نواحی دیگر، ناحیه سوم، مثلا اینه که آیا در نفوذ قضا اعلمیت معتبر هست، به طوری که فقط مجتهد اعلم میتواند قضاوت بکنه، غیر اعلم مطلق المجتهدین نمیتوانند قضاوت بکنند، یا اینکه اعلمیت در قضا معتبر نیست. یک ناحیه دیگه‌ای که بر اساس بحث بعض الاعلام اضافه شده به این نواحی مورد بحث در خصوصیات اجتهاد اینه که آیا در نفوذ قضای مجتهد مقبولیت عامه، مقبولیت اندل عامه، اند نوع ناس، موجه بودن و مورد پذیرش نوع مردم بودن، آیا این معتبر هست یا این که نه، این دخالتی در نفوذ قضا نداره. اینها نواحی مختلف از بحث در خصوصیات اجتهادی است که در موضوع نفوذ قضا اخذ شده. اما اون قسمت اول، جهت اول که اصل بحث اعتبار اجتهاد در نفوذ قضا باشه، به طوری که اجتهاد قضا غیر مجتهد نافذ نباشه، دلیلی داریم بر این که حتما باید قاضی مجتهد باشه یا نه، این قسمت جای بحث نیست که اون قضاوتی با توجه به اون چی که در روایات اومده، روایاتش هم متعدد هست، این مطلب مسلمه که اون قضاوتی صحیح هست و نافذ هست که ان علمن باشه، و الا قضایی که ان علمن نباشه نافذ نیست. روایات متعددی داریم که در اون روایات بیان شده که بله، قضا و قضاوت کننده ها علا اقسامی هستن، بله علا اقسامی هستن، که یک قسم از این قضات در بله در نار نیستن، سه قسم دیگه در نار هستن. کسی که قضاوت به باطل بکنه، بله، کسی که قضاوت به باطل بکنه، کسی که قضاوت به حق بکنه و لا یعلم، این که اونی را که حکم میکنه بله حق هست ولو در واقع ما یقضی بهی حق هم باشه، ولی این فنار هست. اونی که اون دسته‌ای که سالم در میآیند از قضاوت، از داخل شدن در نار، کسی است که قضاوت به حق بکنه و هو یعلم. این مقدار که علم شرط در نفوذ قضا هست و الا اینطور نیست که غیر عالم بتواند قضاوت بکنه، این مقدارش مسلمه. کلام در اینه که آیا علمی که مأخوذ در نفوذ قضا هست، که مقصود از علمم علم به احکام شریعت هست، مطلق علم هست ولو ان تقلیدن باشه، یا اینکه خصوص علم ان اجتهادن هست. خب در این قسمت برای اینکه بله معلوم بشه که آیا معتبر هست یا معتبر نیست، یک مقدمه لازم هست قبل از وارد شدن این بحث، و اون مقدمه اینه که در کلمات فقها قاضی تقسیم شده به قاضی منصوب و قاضی تحکیم. قاضی تحکیم یعنی شخصی که دو نفر مراجعه کردن به اون، دو طرف دعوا مراجعه کردن به یک نفر، گفتن که بر طبق حکم شرعی پیش بین ما قضاوت بکن، از این تعبیر میشه به قاضی تحکیم. قاضی منصوب اونیست که نه نصب برای قضا شده، نصب برای قضا شده یا به نصب عام از ناحیه ائمه علیهم السلام در طول زمانها ولو زمان غیبت، یا به نصب خاص منصوب شده برای قضاوت کردن و در جایی را که از جهت عملی هم فرق بین اینها در مقام عمل این میشه که در جایی که قاضی منصوب باشد، نصب برای مقام قضاوت شده باشد، خب اگر یکی از دو طرف مراجعه کرد به این قاضی، بله طرح دعوا پیش این قاضی کرد، طرف آخر مجبور به ملزم به مراجعه هست. یعنی اینطور نیست که بگه که من قبول ندارم، بله من قبول ندارم بریم پیش شخص دیگه ای. ولی در موارد قاضی تحکیم اینطور نیست. قاضی تحکیم یعنی در جایی که نصبی در کار نباشه، دو طرف با توافق خودشون مراجعه به این شخص کردن، گفتن بین ما قضاوت بکن. در جایی که قاضی منصوب باشد، رجوع یکی از دو طرف متنازع به قاضی موجب لزوم رجوع طرف آخر میشه. ولی در موارد قاضی تحکیم تا خود دو طرف با هم توافق نکردن، او حق قضاوت نداره و الزامی بر اون شخص مقابل که مراجعه نکرده بر اون طرف دعوا پیش نمیاره. این دو نحوه از قضاوت در کلمات فقها هست و این دو قسم منشأ روایی هم داره در روایات. به حسب اونچه که در روایات اومده، از بعضی از روایات استفاده میشه که دو نفر، دو طرف دعوا میتوانن خودشون یک شخصی را به عنوان قاضی انتخاب بکنن، از بعضی از روایات هم استفاده میشه نصب ائمه علیهم السلام اشخاص را برای قضاوت بین الناس. در هر دو قسمت روایت داریم. در قسمت قاضی تحکیم روایاتی هست که از جمله اینها از جمله اون روایات صحیحه حلوی در باب یک از ابواب صفات قاضی، حدیث 8 اون باب، بله، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر از حماد از حلوی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رب ما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعه فی شیء فیترازیان به رجل مننا. خود این دو طرف راضی میشن به این که پیش شخصی برن اونها او حل کنه منازعه بین اینها را. فقال امام علیه السلام در جواب حلبی فرمود این مشکلی نداره، اونچه که محذور دارد مراجعه، اونچه که محذور دارد اینه که قاضی منصوب از ناحیه حکومت جائر او به زور و به سیف بخواهد مردم را بر حکمش اجبار بکنه. اونی که محذور داره اینه. ولی اگر دو نفر با رضایت خودشون رفتن پیش یک شخصی مننا و از او خواستن قضاوت بکنن، این مشکلی نداره. بله فرمودن لیس خوبزاک، یعنی این اون قضاوت محذوردار نیست. زاکه اشاره به محذور، انما هو، یعنی اون قضاوت محذوردار الذی یجبر الناس علی حکمهی به سیف و سود، اونی که با شلاق و نمیدونم شمشیر و اینها مردم مجبور به قبول حکم او میشود، اون محذور داره. ولی ترازی دو طرف به شخصی که قضاوت بکنه این محذور نداره. روایاتی هست که از اینها قاضی تحکیم استفاده میشه، قاضی تحکیم. اما قضاوت من نصف، این که به نصف باشه، عمده دلیل برای نصف قضاوت این دوتا روایت معروفه، یکی روایت ابی خدیجه، یکی هم روایت مقبوله عمر بن حنظله، که در این دو روایت تعبیراتی وارد شده که از این تعبیرات استفاده میشه قضاء، از این تعبیرات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام شخصی که عالم به احکام باشه، عالم به احکام باشه را به عنوان قاضی نصب کردن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.